بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ بحث ما در دهن متنجس بود. عرض کردیم چه بنابر نص چه بنابر اینکه این منفعت مقصوده دهنه، جایز است فروش دهن متنجس و انتفاع از این دهن متنجس در استصباح. عرض کردیم از چند جهات مسئله مورد اشکال قرار گرفته. اشکال در کتاب‌های فقهی یعنی اختلاف در نظر، عین فیه نظرون، فیه اشکالون، یعنی دو جهت هست، کاملا یک نظر نیست. چهارمین اشکال از حیث این است که آیا این دهن متنجس رو میشه از در غیر استصباح هم استفاده کرد؟ در خوردن نمیشه، چون نجس خوری حرامه. استفاده اکلی نمیشه. در اون استفاده ها انتفاهایی که طهارت شرطه نمیشه. اما غیر، مثلا صابون درست کنند با این دهن متنجس، یا با این دهن متنجس یک مرضی پوستی به نام گری که در انسان و حیوانات هست، این مرض پوستی، این دهن را به این بدن این فرد مریض بمالند و بعدا خب درسته نجس میشه پوستش، ولی نجس کردن پوست چه حرام نیست، بعد با آب میشورن، تأثیر خودش رو بذارد بعد با آب میشورن. یا کشتی ها رو، قبلا کشتی هایی که میساختن زیرش مثلا روغن مالی میکردن تا ماهی ها وقتی زیرش میان نتونن سوراخش کنند، در اون چرب چردن زیر چشتی ها استفاده بشه. در هر حال غیر از استصباح آیا میشه استفاده کرد یا نه فقط در استصباح؟ مرحوم شیخ اینجا یک بحثی رو شروع میکنه که بحث خیلی عالی است، یعنی از مسئله به قاعده منتقل میشه. میگه این یک مسئله است در رابطه با استصباح، اما بیایید اول قاعده‌ای حل کنیم بعد برسیم به این مسئله. اون قاعده چیه؟ اون قاعده اینه، این سوال رو جواب بدیم: آیا اصل در متنجس حرمت انتفاست الا ما خرج به دلیل، یا اصل حلیت انتفاست الا ما خرج به دلیل؟ اینو جواب بدیم میتونیم این سوال، این مسئله رو هم حل کنیم به شکل قاعده، نه فقط در دهن متنجس، در آب متنجس، در آب مضاف متنجس، هر متنجسی که هست آیا اصل این است از او انتفاع نبریم؟ مگر دلیل خاص بیاد، نصی بیاد که در مثلا دهن متنجس اومده برای استصباح، دلیل خاص داشته باشیم میگیم انتفاع جایزه، دلیل خاص نداشته باشیم اگر معتقد بشویم اصل حرمت الانتفاع میگیم نه نمیشه. اما اگر برعکس بیاییم بگیم اصل انتفاعه، حلیت انتفاست، این هم که در روایات اومده برای استصباح و اینها، کنایه از این است نخور، کنایه از این است در چیزایی که طهارت شرط استفاده نکن. و الا اصل در متنصص انتفاست، الا ما خرج به دلیل، مجر یک روایت نص خاصی بیاد چه از این متنصص خاص استفاده نکن. مثلا بیایم بگیم که در روایات که مرسله ای که در جلسه گذشته خوندیم اومده گفته چه دهن متنجس رو وقتی میخوایی در اتاق برای استسباح استفاده کنی نکن، در تحت السما استفاده کن. این خارج شده، در تحت سقف محظورون حرامون، اما تحت السما اشکال نداره و سایر انتفاعات هم اصلا برای استسباح نه، سایر انتفاعات هم اشکال نداره. اونی اشکال داره چه نص بیاد به چه اشکال داره، آیا اصل حرمت الانتفاست یا اصل حلیت الانتفاست در متنجس. یه نکته ای رو بین پارانتز عرض کنم، بحث ما فعلا در جواز بی و عدم جواز بی نیست. اونی که ما الان بحث میکنیم انتفاعه. در دهن متنجس بی جایزه، چون شارع گفته یجوز و بیعه. البته جهاتی بحث کردیم که آیا اعلام واجبه یا نه، آیا شرط استسباح واجبه یا نه، قصد استسباح واجبه یا نه، اون جهاتی که بحث کردیم کاری ندارم، ولیکن بر بیعش نص داریم یجوز و بیع و دهن المتنجس. اما سایر متنجسات هنوز بیعش رو بحث نکردیم، الان فعلا در رابطه با انتفاعش بحث میکنیم. من خودم نمیخوام بفروشم، میخوام خودم استفاده کنم. یک آب هندوانه 2 لیتری بود، خون افتاد نجس شد، آیا باید بریزم چاه یا برای منظور دیگری غیر از خوردن میشه استفاده کرد؟ این آب هندوانه مثلا برای غرض دیگری میشه استفاده کرد، به فرض آیا باید دور بریزم کاملا اجتناب کنم محرم الانتفاع یا نمیشه انتفاع برد؟ فقط در اون اکل، چون متنجس خوری حرامه، نمیشه انتفاع کرد. پس حلیت الانتفاع الا ما خرجه خود به دلیل، یا نه هیچ وقت نمیشه استفاده کرد، باید بندازید چاه، دور بریزیم. خب کدومشه؟ اول این قاعده حل بشه. پس بحث ما در انتفاع نه در بی، این یه نکته. نکته دومم کلیه، نه فقط منحصر به دهنه، تمام متنجسات. چون این کلی رو جواب بدیم بعد میاییم این صغریات رو بحث میکنیم، هر کجا نص داشتیم طبق نص، نص نداشتیم برمیگردیم طبق اصل و قاعده ای که قبول کردیم، اصل حرمت الانتفاع یا حلیت الانتفاع. خب مرحوم شیخ اول میگه پس دوتا گول داریم، گول اول حلیت، گول دوم حرمت. میگه حرمت، جماعتی از قدما قائل به حرمتن، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل سید ابن زهره، مثل ابن ادریس حلی، اینا قائل به حرمت الانتفاع هن. میگن اصل در متنجسات حرمته. مرحوم شیخ عبارتهای اینها رو میاره و حتی از عبارتهای اینها اجماع هم استفاده میشه، انگار این در شیعه اجماعیه که اصل حرمت الانتفاعه. پس اولا فتاوای خود این بزرگواران این است حرمت الانتفاع اصله، ثانیاً نسبت به فقها و اصحاب شیعه هم میخوان نسبت بدن چه این در بین فقهای شیعه هم اجماعی لا خلاف فیه. هر دوشو باید بررسی کنیم، یکی فتوای خودشه، یکی هم ادعای اجماست. اول این متنها رو بخونیم، شیخ چند متن از فقها میاره، بعد ببینیم قول بعدی چی میشه. الرابو، هل یجوز الانتفاع به حازت دهن فی غیر الاستسباح؟ آیا جایز است استفاده کردن از این روغن متنجس در غیر استسباح؟ در استسباح که نص است، در غیر استسباح یعنی ما از نص میتونیم خارج بشیم. به ان یهمل صابونم، مثلا صابون درست کنیم از این دهن متنجس، او یطلا به الاجرب یا چرب بکنیم به وسیله این روغن متنجس اجرب رو. اجرب مرض پوستیه برای انسان و حیوان. شخصی که به این مرض پوستی دچار میشه هی خارش باید پوستشو بخاراند، چه روغن به مالن برای این شخص. او یطلا چرب کردن، روغن مالیدن. او یطلا به سفون، سفون جمع سفینه هست، کشتی، یا جمع سفنه. سفن به معنای پوست کلفت، که روغن میمالن برای افرادی که پوستشون کلفته نرم بشه، ملایم بشه. پس یطلا به سفون، چشتی ها رو روغن مالی کنن، یا افرادی که پوستشون کلفته اونها روغن بزنن با این روغن متنجس. آیا میشه یا نه؟ گولانه، دوتا گوله است. گفتم اولین بحث مهمش اینه، این به این مسئله فعلا جواب نمیدیم، مسئله رو مبتنی میکنیم به یه قاعده فقهی که در کل متنجسات مطرحه. گولان مبنیان مبتنی هست الا ان الاصل فی المتنجس جواز الانتفاع، آیا اصل در متنجس این است انتفاع جایز است؟ الا ما خرج بالدلیل. ما خرج بالدلیل مثلا چیه؟ مثلا خوردن، نوشیدن، استصباح تحت ظل. تحت ظل یعنی استصباح روغن در زیر اتاق، جاهای سقف دار. اینها تو نص اومده، روایات اومده چه متنجس رو نمیشه خورد، متنجس رو نمیشه نوشید، متنجس روغن باشه نمیشه در اتاق مثلا استفاده کرد. البته ما قبول نکردیم، ما گفتیم ارشادیه، اگر قبول کنیم میشه نص بر حرمت. اینا رو بذار کنار، بقیهش اصل جواز الانتفاع. آیا اینطوریه؟ او ان القاعده فیه المنع عن التصرف، یا نه قاعده برعکسه، قاعده این است تصرف ممنوعه در متنجس، هر نوع تصرفی ممنوعه الا ما خرج بالدلیل، مگر نص بیاد بجه این نوع انتفاعات، این نوع تصرفات جایزه. مثلا چل استصباح تحت السما، مثلا نص اومده برای روغن متنجس اینو مجوز داده. یا و بیهی لیعمل صابونن، یا فروش این روغن متنجس تا اینکه صابون درست بشه. البته این روایتش الا روایت ضعیفت تأتی، این روایت بر اساس روایت ضعیفی که میاد، اون موقع باید هی برای مجوز دنبال روایت بگردیم که روایتی بر جواز این نوع انتفاع هست یا نه. اما اگر اصل رو حلیت الانتفاع بگیریم، نه لزومی ندارد دنبال جواز بگردیم، دلیل بر حرمت باید داشته باشیم، نداریم جایزه. خب والذی صرح به فی مفتاح الکرامه هو الثانی، اونی که صراحتا در مفتاح الکرامه اومده دومیه، یعنی صاحب مفتاح الکرامه فتواش این است، قولش این است الاصل و حرمت الانتفاع. و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین، بعضی از بزرگان معاصر ما هم با امین مفتاح الکرامه موافقت کردن، منظور صاحب جواهری، ایشون هم اصل رو حرمت الانتفاع میدوند. این دو بزرگوار از متأخرین و معاصرین. و هو ظاهر جماعت من القدما، ظاهر جماعتی از قدما هم همینه، اصل حرمته. چه شیخین، شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی. اگر شیخین در کتب حدیثی باشه یعنی شیخ صدوق و شیخ کلینی، اما چون اینجا این کتاب فقهیه یعنی شیخ مفید و شیخ صدوق، شیخ طوسی. و سیدین یعنی سید ابن زهره، سید ابن زهره صاحب الغنیه، و یکی هم سید مرتضی صاحب الانتصار و کتاب‌های دیگر. و الهلی یعنی ابن ادریس هلی و غیره، که الان متن همه اینها رو میاره که از ظاهر این کلمات اینها استفاده میشه چه اصل حرمته، یکی یکی متن اینها رو میاره. اول از سید مرتضی شروع میکنه، گالف الانتصار. انتصار کتاب سید مرتضی است. اصل کتاب اینه: مما انفردت به الامامیه. الانتصار مما انفردت به الامامیه، یعنی استدلال بر منفردات امامیه. اون فتاوایی که فقط شیعه گفتند به اجماعهم، بر اونها استدلال و دلیل آوردن. خب در این کتاب میفرماید از اون چیزهایی که مما انفردت به الامامیه، شیعه دوازده امامی منفرده، یعنی اجماعا همشون معتقدن، اینه: ان کل طعام آلجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع. طعام غذایی که اهل کتاب درست میکنه و همچنین کسی که کفرش ثابته با دلیل قاطع، مثلا خوارج، مثلا غلات، ناسبی، اینایی که کفرشون مجسمه، اونا که در فکر ما قائلیم به کفر اونها. پس اهل کتاب و اونهایی که کفرشون ثابته با دلیل قطعی، اینها لا یجوز اکلو، هر طعامی که اینها تهیه میکنن اکل اون جایز نیست، چون نجس میشه، دستشون به اون طعام میخوره و نجس میشه. ولل انتفاع به، محل شاهد اینه، هم نمیشه خورد و هم نمیشه هیچ انتفاعی از اون نجس متنجس برد، چون دست اینها خورده و اینها قبلا در معاصر اهل کتاب رو بعد از مرحوم سید محسن حکیم اهل کتاب فتوا به طهارت شده، قدمای ما معمولا اهل کتاب رو نجس می دونستن، به همین خاطر اهل کتاب اگر دستش با رطوبت به یک غذایی می خورد می شد اون متنجس، به همین خاطر می جایز نیست هم خوردنش، هم جایز نیست انتفاع از اون. بهی یعنی ما کل تعامن آل جهو اهل کتاب. خب این کلمه انتفاع بهی نشون میده چه هیچ انتفاعی نمیشه بود. اما وقتلف باقل فقها فی ذلک، سایر فقها، یعنی ما اینطوری میگیم، منظور از باقل فقها یعنی فقهای سایر مذاهب در این مسئله اختلاف دارن. و دللنا علی ذلک فی کتاب الطهاره، ما استدلال کردیم بر این که چرا لا یجوز اجلو، چرا لا یجوز الانتفاع به، در کتاب طهاره استدلال آوردیم. حیث دللنا، چون در اونجا دلیل آوردیم، الا ان سعر الکفار نجسه، سعر کافرین نجسه. اینجا منظور از سعر نیم خورده نیست، نیم خورده رو هم شامل ها، ولیکن صرف این که دست اهل کتاب به غذا با رطوبت بخوره به اونم میگه سعر. سعر اینجا اونی که با بدن اهل کتاب تماس حاصل کرده، در با شرطی که در با این تماس انتقال نجاست شده، بنابر این که اهل کتاب نجسون، بنابر این که خوارج و ناسبی نجسون، خب بدن نجس با رطوبت به این غذا خورده، این غذا رو میگن سور. اینجا پس مراد فقط نیم خورده نیست، نیم خورده هم یه مستاق از سوره. اونجا ما گفتیم سور الکفار نجسون، چون سور الکفار نجسون پس لا یجوز اجلو، پس لا یجوز الانتفاع به. محل شاهد ما از این کلمات فقط اون الانتفاع به هست. این یک عبارت از کتاب انتصار. و قال فی المبسوط، الان وارد میشیم به کتاب های مرحوم شیخ دوسی، شیخ الطائفه. ایشون با زندگی نامه ایشون آشنا بشید، ایشون هم در تفسیر، هم در رجال، هم در حدیث، هم در فقه از متخصصین فنه. در حدیث دو تا کتاب نوشته جز کتب اربعه است، تهذیب و استبصار. در رجال دو تا کتابش جز کتب اربعه رجاله، کتاب رجال شیخ طوسی و فهرست شیخ طوسی. در تفسیر تبیان نوشته، جز منابع اصلی تفسیر شیعه است. در فقه هم سه تا کتاب مهم نوشته، کتاب حال جزء منابع هست، اونم سه نوع کتاب فقهی، فقه متن فقط، متن فقهی النهایه، فقه استدلالی همراه با فروعات المقصود، فقه تطبیقی و مقارن یعنی با بحث با مذاهب سایر فرقه ها، اونم الخلاف. قال فی المبسوط، در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی فرموده فی الماء المضاف، در باره ماء مضاف. ببینید محل شاهد کجاست، ما باید یه کلماتی از این رو به عنوان محل شاهد در نظر بگیریم که میگه هیچ انتفاعی جایز نیست. انه مباح التصرف فی، به انواع تصرف. ماء مضاف جایز تصرف، انواع تصرفات جایزه. ماء مضاف، آبی که مضافه، آب در مقابل آب، ماء مطلق. ما لم تقع فیه نجاستون، مادامی که نجاست در آب مضاف نیافته. فان فقعت فیه نجاستون، اما اگر نجاست افتاد دیگه لم یجوز استعماله علی ای حال. ببین دیگه استعمالش جایز نیست در هیچ حالی، محل شاهد لم یجوز استعماله علی حال. و قال فی حکم الماء المتغیر به نجاسه، همچنین در آب مطلق هم این فرمایشو داره، در حکم آبی که تغییر یافته با نجاست. اون آبی که با نجاست تغییر می‌یابد، اون آبی که آب کر باشه و الا آب گلیل تغییرم نیابد، آب گل بر آب گلیل نجس بیفته چه نجس میشه. بحثش حتما در آب کریسه تغییر یافته بویش یا رنگش یا مزهش با نجاست. در این آب، در مورد این آب فرموده لا یجوز استعماله، دیگه استعمالش جایز نیست. الا عند الضروره، مگر برای ضرورت، لشرب، اونم برای ضرورت، برای خوردن. مثلا در حال تشنجیس میمیره، میشه از این آب نجس استفاده کنه، لا غیر، دیگه غیر از شرب نه، غیر از این ضرورت شربی دیگه در این نمیشه استفاده کرد. ظاهر این کلمات این است که عدم جواز انتفاع بالمتنجسه. و قال فی النهایه، کتاب دیگر شیخ طوسی نهایه فرموده و این کان ما حصل فیه المیت ماین، اگر اونی که مرده در او افتاده، مثلا موش مرده در او افتاده، مایع باشد، جامد باشد، نجاستش سرایت نمی کنه. فقط اون خود این حیوان رو با اطرافش جدا کنی، بقیهش دیگه پاچه. اما اگر مایع باشد میشه همش نجس، یعنی متنجس. لم یجز استعماله، دیگه استعمالش جایز نیست و وجب احراق و واجب دور بریزی. خب اینم لم یجوز استعماله، محل شاهد ما، سپس اصل این است نمیشه استفاده کرد. یه نکته ای عرض کنم، این کلمات در بین قدما دیگه زیاد به شکل قاعده بحث نشده، مورد به مورد بحث شده. ببینید در اینجا میته و مایعات بحث شده، متنجس میته ما، در بالا آب مضاف و متنجسش، یا آب کری که متنجس تغییرش داده، در اون قبلی سور کافر بحث شده، این مسادگی بحث شده، برخلاف مثلا جواهر یا مفتاح الکرامه که در اون کتاب ها بخونید به شکل قاعده هم بحث شده. از اینها میخواییم ما بگیم نه، این مفروغون انه این کلمات این است الاصل حرمت انتفاع بالمتنجسه. و قریب منها عبارت المغنه، نزدیک به عبارت نهایه است عبارت مغنه، مغنه مال شیخ مفید. خب و قال فی الخلاف، در کتاب خلاف شیخ طوسی فرموده فی حکم سمن، سمن یعنی روغن حیوانی، و البزر، بزر یک منظور اینجا دهن البزره، بزر یک گیاهی است معروف به چتان که روغنشو استفاده میکنن حتی در رنجرزی هم روغنش استفاده میشه، در سایر چیزها هم استفاده میکنن، از اون روغن میگیرن. بزر، پس منظور دهن البزر، مضافش حذف شده. حکم سمن یعنی روغن حیوانی، حکم روغن این گیاه مخصوص، و حکم شیرز. شیرد معرب شیره هست، شیره یعنی روغن کنجد، دهن و سمسم. و زیت، همچنین روغن زیتون. در حکم این چهارتا، هر چهارتاش اگر مایع باشه، اذا وقعت فیه فأرتون، اگر موشی افتاده به این روغن ها یا این شیره ها، خلاف فرموده انه جاز الاستصباح به، استصباح جایزه. این چه روایات داریم از این روغن ها میشه در استصباح استفاده کرد. اما ولا یجوز اکلو، نمیشه خورد. تا اینجا روشنه، اما ادامش یه جمله فرموده محل شاهد ماست، ولا انتفاع به به غیر الاستصباح. این زیرش قد بزنید، محل شاهد این جمله است. و همچنین جایز نیست انتفاع از اینها بهی، یعنی به احده ها، در غیر استسبا. خب پس معلومه شیخ طوسی قائل به این است که انتفاع حرام است در غیر اون نس. و بهی قال شافعی، به این فتوا هم شافعی قائل است، چون خلاف فکر تطبیقیه دیگه، به همین خاطر مذاهب دیگر رم می آورد. و قال قول من اصحاب الحدیث، یک طایفه از اصحاب حدیث چه ریشه اشعری ها هست، ظاهری ها بهش میگن، اینا معتقدن لا ينتفع بهی به حال، در هیچ حالی از این متنجس نمیشه استفاده کرد، حتی استصباح هم، ما استصباح رو استثناء کردیم، اونا میگن نه هیچ حالی، لا به استصباح و لا به غیر استصباح. پس چیکار کنیم؟ بل یراق، باید بریزیم چاه، دور بریزیم چل خمر، مثل شراب. شراب رو چیکار میکنن؟ این دهن متنجس رو همین کار رو باید بکنیم. اینم اصحاب حدیث فتوا شد. و قال ابو حنیفه یستسبه به، ابو حنیفه نزدیک به شیعه اینجا فتوا داده که استسباح میشه و یباع لزالش، حتی به خاطر استسباح هم فروشش جایزه. و قال داوود، داوود قائل است به این چه، اینا هم از فقهای اهل سنت، این کان المایع و سمنن، اگر اون مایع روغن حیوانی باشه، لم ينتفع بهی به حالت، نمیشه استفاده کرد در هیچ حالی. و این کان غیرهو، اگر این مایع غیر روغن حیوانی باشه، من الاطحان، از سایر روغن ها، مثلا روغن زیتون باشه، روغن اون نبات، اون نبات یعنی گیاه، اون گیاه مخصوص باشه، بزر باشه، اون وقت لم ینجس به موت الفعرت فی. عجیبه ها، اینجاست نجس نمیشه. موش هم بمیره در روغن زیتون، نجس نمیشه. در روغن بزر، در شیره موش هم بمیره، نجس نمیشه. و یحل اکله و شربه، خوردنش نوشیدنش هم حلاله. ایشون هم فتوای این عجیب غریب داره. لأن الخبر وردت فی السمن فحسب، چون روایت در فقط در روغن حیوانی اومده، اینا تعجب از این زیادتره چه قائل به قیاسن، در این گونه چیزها قیاس نکرده، میگه نه روایت فقط در روغن حیوانی اومده، فقط اون نجس میشه، اونو نمیشه خورد، روغنهای دیگر موش هم بمیره میشه خورد و نجس هم نمیشه. خب این فتاوا رو چه مرحوم شیخ طوسی آورده، بعد در آخر هر مسئله دلیل خودشو میاره، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما بر این که گفتیم استصباح میشه از این روغنها ولاچه نمیشه خورد و نمیشه انتفاع کرد، فقط استصباح میشه، اون فتوایی که اول ما گفتیم، دلیل ما اجماع فرقه شیعه و احادیثشون هست. پس هم فتواش این است نمیشه در غیر استصباح استفاده کرد، و هم نسبت داده به فقهای شیعه چه این اجماعیه. اینم خلاف شیعه. و فی السرائر، در سرائر، در حکم دهن متنجس، سرائر مال ابن ادریس حلیه، اومده چه لا یجوز الادهان به، روغن مالی با این دهن متنجس جایز نیست، نمیتونی بدنت رو با این روغن متنجس روغن مالی کنی، ولا استعماله فی شیء من الاشیاء، در هیچ چیز نمیشه استفاده کرد از این دهن متنجس، الا عدل استصباح تحت السما، مجر فقط استصباح اونم تحت السما نه تحت السقف، فقط این تخصیص خورده، بقیه حرام است. و دعا فی موضع آخر، حتی در یک جای دیگر سرائر اومده چه ادعا کرده ابن ادریس حلی ان الاستصباح بهی تحت الظلال محظورون، اصلا بیای استصباح کنی روغن رو روشن به عنوان چراغ روشن کنی در زیر سقف اونم حرام است، فقط در تحت السما یعنی زیر آسمان در حیات میشه استفاده کرد به غیر خلاف اجماعیه. ببین اینا هم فتوا میدن هم اجماع ادعا میکنن، بعدن بحث خواهیم کرد که آیا این اجماعات درسته یا نه. اینم حرف ابن ادریس. آخرین جمله چه نقل میکنیم و تمام میکنیم، ابن زهره در کتاب قنیه، اینها شاهدن که قدمای ما معتقد بودن به این که الاصل فی المتنجس حرمت الانتفاع الا ما خرج بالدلیل. قال ابن زهره بعد ان اشترط فی المبی، بعد از اینکه در مبی شرط کرد ابن زهره، ان یکون مما ينتفع به منفعتا محلله، چه مبی باید از اون کالاهایی باشه چه منفعت محلله داشته باشد، و الا منفعت محلله نداشته باشد نمیشه فروخت، مال نیست دیگه، منفعت محلله باید داشته باشد، اونم حتی مقصوده که بعدن گفته. خب ابن زهره میگه منفعت محلله باید مبی داشته باشه، بی فایده ای مترتب نباشه نشه انتفاع کرد، این نمیشه فروخت چون دیگه مال نیست. بعد از این که این شرطو کرده خودش میگه در کتاب قنیه، میگه و شرط نافل منفعه، ما شرط کردیم در منفعت ان تکون مباحتن، شرط کردیم که محلله باشه، ممکنه یه چیزی منفعت داشته باشه ولی حلال نباشه، مثلا شراب منفعت داره خوردن ولی حلال نیست، گفتیم حلال باید باشه، چرا؟ تحفظن من المنافع المحرمه، تا حفظ کنیم خودمون را چه این خرید و فروش نمیشه از منافعی چه حرامه. و یدخل فی ذلک، محل شاهد اینه، ببین یدخل فی ذلک داخل منافع حرام است، کل نجس لا یمکن تطهیرو، هر نجسی که نمیشه تطهیر کرد. اینجا منظور از کل نجس با توجه به استثنایی که بعدن کرده اهم از نجس و متنجسه، نجس العین یا متنجساتی که لا یمکن تطهیرو، مثل آب مضاف، مثل دهن متنجس، مثل مایعات غیر از آب. خب پس داخل منافع محرمه هست، ببین محل شاهد اینه، ادا مستثنی مجر اون که استثناء شده دیگه، الا ما خرج به دلیل دیگه. مثلا چه چیزای استثناء شده؟ این جمله رو قبلا هم آورده بودیم، من بیع الکلب المعلم للصید، مثلا فروش سجی که پرورش یافته برای شکار، و همچنین من بیع زیت نجس، فروش روغن زیتون نجسی که للاستصباح بهی تحت السما، به خاطر اینکه استصباح بشه چراغ روشن بشه با این روغن زیتون در زیر آسمان نه در زیر جاهای سقف دار. خب بعد از اینکه میفرماید این جملات رو، و هو اجماع الطائفه، این هو به کجا برمیگرده؟ آیا به هو به این برمیگرده چه مبی باید منفعت محلله داشته باشد؟ اون موقع به محل بحث ما ربطی نداره، ممکنه در صغرا مناقشه کنیم، ما بگیم نه نجاسات متنجسات منفعت محلله دارن، خوردنشون حلال حرامه، سایر منافعش حلاله، اما اگر اینو بزنیم به این کل نجسن لا یمکن تطهیره، یعنی به این ادعایش چه جزء منافع محرمه هست، هر نجس متنجسی که امکان تطهیر نداره، اون موقع هم ادعای ابن زهره این است الاصلو فی المتنجس حرمت الانتفاع، هم ادعای دومش این است اجماعیه و هو اجماع الطایفه. پس هو دوتا معنا داره، در یه معنای محل شاهد میشه. ثم استدل علی جواز بیع الزیت، سپس ابن زهره استدلال کرده بر این که روغن زیتون جایز فروشش بعد الاجماع، بعد از اینکه اجماع هست اجماعیه، استدلال کرده به یه روایت. دقت کنید، هم اجماع داریم که روغن زیتون فروشش اشکال نداره، هم به ان النبی اذن فی الاستصباح بهی تحت السما، پیامبرم اجازه داده به اینکه منفعت میشه از این برد استصباح تحت السما. بعد خودش فرموده هازا یدل علی جواز بیعه لذلک، این اذن رسول الله دلالت میکند که بیعش جایز است به خاطر این استصباح. پس از منفعت انتفاع حلال استفاده جواز بیع کرده. پس معلومه ایشون نظرش این است هر نجس متنجسی که لا یمکن تطهیرو، اگر بخواهیم جواز بیعش رو استفاده کنیم باید اول جواز انتفاعش رو از نص بیاریم، اگر از نص جواز انتفاع آوردیم میتونیم جواز بیع، اما اگر نصی نداشته باشیم از جواز انتفاع، نه نمیشه انتفاع کرد و نمیشه فروخت. این همانیشه گفتیم قدما این بزرگواران معتقدن الاصل حرمت الانتفاع فی المتنجس الا ما خرج بالدلیل. تا اینجا مسئله به نفع این قاعده. الان صفحه رو برمیگردونیم در جلسه بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.